سلام. سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله مرگبار در ولایت پکتیکا میداند، حمله ای که دیروز نزدیک به 60 کشته بر جا گذاشت. پس از خبرها در همین مورد با جزئیات خواهیم گفت. روحانیون بیش از 80 کشور روی چگونگی مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی بحث می کنند. چند ساعت محدود به پایان مهلت تعیین شده برای توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران باقی مانده است. تفصیل اینها و دیگر تحولات مهم جهان تا لحظات دیگر. حالا خبرهای مهم افغانستان را از جاوید حسنزاده بشنوید.
سرخط خبرها.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید حمله انتحاری ولایت پکتیکا توسط افراد مربوط به شبکه حقانی صورت گرفته است. رئیس جمهوری حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که مشران جرگه افغانستان نیز دو توافقنامه با امریکا و ناتو را تایید کند. تفصیل اخبار. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید حمله انتحاری ولایت پکتیکا توسط افراد مربوط به شبکه حقانی صورت گرفته است. آسیب صدیقی سخنگوی ریاست امروز در یک نشست خبری در مورد طرحان این حمله چنین معلومات داد.
قاری میر احمد مشهور به چوتا مصطفی، قاری عمری و ملا رحیم الله یا مشهور به ملا کبیر، اینا تحت فرماندهی والی نامنهاد شبکه حقانی ولایت پکتیکا فعالیت‌های تروریستی خود را راه اندازی میکنند و اینها بزرگترین قاتلین مردم شریف پکتیکا هستند که اینا خود زاده همون ولایت است.
آقای صدیقی گفت حمله انتحاری توسط فردی به نام محمد اسماعیل صورت گرفته است. وی از مردم خواست در صورت دریافت معلومات در مورد افراد شبکه حقانی آن را به ریاست عمومی امنیت ملی شریک سازند. حمله انتحاری در میدان والیبال ولسوالی یحیی‌خیل ولایت پکتیکا نوقت روز گذشته رخ داد که سبب کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن گردید. این حمله از سوی رئیس جمهور افغانستان، رئیس جمهوری حکومت، کمیسیون حقوق بشر، سفارت‌های پاکستان، کانادا، بریتانیا در کابل، کمیته تربیت بدنی، نهادهای جامعه مدنی و مردم عام محکوم شده است. رئیس جمهوری حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که مشران جرگه افغانستان نیز دو توافقنامه با آمریکا و ناتو را تایید کند. عبدالله همچنان امروز در نشست شورای وزیران تصویب توافقنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و آمریکا و موافقتنامه افغانستان و ناتو یا سوفا را از سوی ولسی جرگه یک اقدام به موقع خواند.
من خوشحال هستم که روز گذشته پارلمان افغانستان موافقتنامه امنیتی را با ایالات متحده آمریکا و با ناتو به تصویب رساندند که امیدوار هستم که مشران جرگه هم با تصویب این دو موافقتنامه طی مراحل قانونی موافقتنامه به پایان برسد مراتبش و جنبه عملی پیدا بکنه.
توافقنامه های کابل، واشنگتن و افغانستان ناتو دیروز در یک جلسه فوق‌العاده از سوی ولسی جرگه افغانستان به تصویب رسید. رئیس جمهور اشرف غنی نیز از تصویب این توافقنامه ها از سوی ولسی جرگه استقبال کرده است. موسسه بین المللی آکسفام میگوید در مذاکراتی که به خاطر صلح میان مخالفان مصالح و جامعه بین المللی صورت گرفته هیچ زن افغان شامل نبوده است. این موسسه در تازه ترین گزارشی که تحت نام در عقب درهای بسته نشر کرده 23 مورد گفتگوهای صلح را شناسایی کرده که از سال 2005 به این طرف میان حکومت افغانستان، طالبان و جامعه بین المللی انجام شده است. در این گزارش آمده است که در مذاکراتی که میان مخالفان مصالح و جامعه بین المللی صورت گرفته هیچ زن افغان شامل نبوده است. صرفاً در دو مورد از مذاکرات که بین دولت افغانستان و مخالفان مصالح صورت گرفته اشتراک داشتند. مسئولان این موسسه امروز در کابل ابراز نگرانی کردند که بدون حضور فعال زنان در مذاکرات که احتمالاً تحت رهبری حکومت جدید وارد دور تازه می شود، صلح در افغانستان پایدار نخواهد بود. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم فرشتان نگاه باشید.
قرار است وزیر خارجه آمریکا امروز با وانگ یی امتای چینی‌اش در وین دیدار کند. این ملاقات در حال صورت خواهد گرفت که مهلت برای رسیدن به توافق دائمی روی برنامه هسته‌ای ایران امروز به پایان می‌رسد. کری در یک توییتش نوشته است که امروز با امتای چینی‌اش خواهد دید و همچنان ملاقات‌های دیگر نیز قبل از پایان ضرب الاجل برای رسیدن به توافق روی برنامه هسته‌ای ایران به پیش رو دارد. از سوی دیگر جینگ جیای نماینده چین در مذاکرات هسته‌ای ایران امروز در بعد با خبرنگاران در وینا گفت
یک سری مسائل را باید یک سری نظر، 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 یک سری نظر
او میگوید برخی از نظریات و پیشنهادات جدید در طول مذاکرات مطرح شدند. ضرب‌الاجل این مذاکرات امروز به پایان میرسد. با توجه به اینکه برخی از مسائل پیچیده و مهمند، فکر میکنم به زمان بیشتر نیاز است. پیش از این مقام‌های آمریکایی گفتند که جان کری وزیر خارجه آمریکا و جواد ظریف وزیر خارجه ایران به روز یکشنبه در مورد امکان تمدید این ضرب‌الاجل بحث کردند. مقام‌های ایرانی همچنان گفتند مسئله تمدید مهلت روی میز قرار دارد. روحانیون شیعه و سنی بیش از 80 کشور دیروز در شهر قم ایران دور هم جمع شدند. هدف این گردمایی بحث روی چگونگی مبارزه با گروه تندرو دولت اسلامی خوانده شده است. کنفرانس علمای دینی 80 کشور در ایران از سوی ناصر مکارم شیرازی، یک روحانی پرنفوذ این کشور برگزار شد. وی از تمام اشتراک کنندگان این کنفرانس خواست تا جهت وارد کردن ضربه به افراطیان مشترکاً کار کنند. وی گفت عملات علیه گروه تندرو دولت اسلامی لازمی است اما کافی نیست. این در حال است که ابراهیم الجعفری وزیر خارجه عراق نیز گفته است که گروه تندرو دولت اسلامی یک تهدید بزرگ به اسلام است. غنچه قومی زن بریتانیایی ایرانی اصل که در ایران بازداشت شده بود با قید وثیقه از زندان رها شده است. خبر رهایی خانم غنچه از سوی خانواده‌اش به نشر رسید. غنچه 25 ساله به تاریخ 20 جون بیرون از استادیوم آزادی در ایران زمان بازداشت شد که می‌خواست برای دیدن یک مسابقه ورزشی برود. قرار بود تیم ملی والیبال ایران در این استادیوم در برابر ایتالیا وارد میدان شود. غنچه ماهی گذشته محاکمه شده و به جرم تبلیغ علیه رژیم محکوم به 1 سال حبس شده بود. رئیس جمهور روسیه میگوید قصد ندارد برای تمام عمر به حیث رئیس جمهور باقی بماند. ولادیمیر پوتین گفته است اگر او برای تمام عمرش رئیس جمهور روسیه باشد برای کشورش زیانمند است. پوتین در صحبت با خبرگزاری دولتی روسیه همچنان افزوده است که بر اساس قانون اساسی آن کشور میتواند در دور بعدی ریاست جمهوری در 2018 میلادی خود را نامزد کند، اما وی نگفته که آیا در انتخابات آینده نامزد خواهد بود یا نه. ولادیمیر پوتین در مورد خرابی روابط با غرب با اشاره به روابط غرب با شوروی سابق بعد از جنگ جهانی دوم گفت آرزومند دیدن یک پرده آهنین جدید نیست. به گفته پوتین روسیه هیچگاه منزوی نخواهد شد و تحریم های غرب اقتصاد کشورش را با تبایی روبرو نخواهد کرد. و خبر آخر این که قرار است روسیه و منطقه جدایی طلب آبغازیا در گرجستان پیمان همکاری های استراتژیک را با هم امضا کنند. این پیمان امروز از سوی ولادیمیر پوتین در سوچی امضا خواهد شد. بر اساس این پیمان عمله مسلحانه بر آبغازیا مشابه عمله بر روسیه خواهد بود و همچنان برعکس. در این پیمان همچنان روی ایجاد یک اردوی مشترک میان روسیه و آبغازیا توافق شده است. پایان سرویس خبری.
سی و 8 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. مسئول حمله مرگبار در پکتیکا کیست؟
قاری میر احمد مشهور به چوتا مصطفی، قاری عمری و ملا رحیم الله، اینا تحت فرماندهی والی نامنهاد شبکه عقاری دولت پکتیکا فعالیت های تروریستی خود را راه اندازی میکنن و اینها بزرگترین قاتلین مردم شریف پکتیکا هستند.
سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان بود. این دخترک از حمله دیروز در پکتیکا جان به سلامت برده. انتقاد تند رئیس مشران و جرگه افغانستان از پاکستان.
در افغانستان دشمن مشخص ده چه اغاد پاکستان ایسای و پاکستان فوج ده.
برنامه فکر نو را در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. شنوندای عزیز، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه حقانی را مسئول حمله مرگبار در ولایت پکتیکا می داند. مقام ها گفتند که در این حمله دیروز نزدیک به 60 تن جان دادند. این حمله هنگام مسابقه والیبال در میان شمار زیادی از تماشاچیان این مسابقه صورت گرفت. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. فریبا جان سلام، به برنامه خوش آمدید. در مورد سخنان امروز سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در ارتباط به آنچه دخیل بودن شبکه یقانی در حمله دیروز خوانده شده، لطفاً به شنوندا بیشتر بگو.
سلام به شما و شنونده ها. بله، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز گفت که حمله انتحاری دیروز در ولایت پکتیکا توسط افراد شبکه حقانی انجام شده. سیب صدیقی سخنگوی اداره گفت که یک فرد به نام اسماعیل این انتحار انجام داده.
قاری میر احمد، مشهور به چوتا مصطفی، قاری عمری و ملا رحیم الله یا مشهور به ملا کبیر، اینا تحت فرماندهی والی نامنهاد شبکه حقانی در ولایت پکتیکا فعالیت‌های تروریستی خود را راه اندازی میکنن و اینها بزرگترین قاتلین مردم شریف پکتیکا هستند که اینا خود زاده همون ولایت هستند. ما از تمام مردم شریف پکتیکا خواهش میکنیم که هر آن اطلاعی که در مورد عزیز افراد دهشت افغان و تروریستان نزدشان باشه، بر ما لطفا او را شریک کنن تا ما بتوانیم به زودترین فرصت اینا را به کیفر اعمالشان برسانیم.
صدیقی گفت که او از مردم خواست تا در قسمت معرفی افراد با ریاست امنیت ملی همکاری کنند. حمله انتحاری در میدان والیبال ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا ناوقت دیروز رخ داد که در بیش از 50 تن کشته و 60 تن دیگه زخمی شد. البته سخنگوی امنیت ملی علاوه به این موضوع گفت که پیش از حمله انتحاری در پکتیکا ای اداره 11 انتحار کننده را نیز بازداشت کرده بودن که 4 تن آنها مواد انفجاری را در موترها جابجا کرده بودند. بله آقای احمدی.
فرشته جان، با معذرت فریبا جان، سفارت ایالات متحده آمریکا، کانادا، پاکستان و چند کشور و نهاد دیگه در این مورد عکس‌العمل نشان دادن. در ارتباط به عکس‌العمل‌های خارجی نسبت به حادثه مرگبار و غم‌انگیز دیروز در پکتیکا به شنونده بیشتر بگو.
بلطور که شما هم گفتین، این حمله در ابتدا سوی جمهور افغانستان، رئیس اجرایی حکومت، کمیسیون حقوق بشر و همچنان از طرف برخی کشورها مثل سفارت پاکستان، سفارت کانادا، سفارت بریتانیا در کابل و نهادهای جامعه مدنی محکوم شده و یک حمله وحشیانه خوانده شده. بله.
تشکر از شما. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که در مورد نشست امروز سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان گزارش می‌داد. عبدالحسیب صدیقی سخنگوی ریاست امنیت ادعا کرد که شبکه حقانی مسئول حمله مرگبار دیروز در ولایت پکتیکا است. همین حالا شفیق الله طاهری، کارشناس افغان مقیم لندن، روی خط تلفن با ماست. آقای طاهری سلام، به برنامه خوش آمدین. مقام های افغان پیش از این بارها پاکستان را مسئول بی‌ثباتی افغانستان دانستند، اما با توجه به وعده‌های تازه‌ای که رهبران پاکستان در دیدار با رئیس جمهور افغانستان در بخش کمک به بهبود امنیت در افغانستان سپردند، علت آنچه افزایش عملات مرگبار در افغانستان خوانده میشه چیست از نظر شما؟
تشکر از شما. ابراز همدردی و تسلیت می‌کنم برای تمام خانواده‌ها و بازمانده‌های شهدای حادثه غم‌انگیز انتحاری پکتیکا. واضح است آقای احمدی، واضح است حکومت جدید به میان آمده، صدرهای جدید به طبعا به وجود میاره، سیاستهای جدید به طبعا انتخاب میکنه، به خاطر اینکه دانسته باشه طالبها و نیروهای مخالف تهدید کرده باشن این حکومت را، این حملات را آغاز میکنن، شدت بخشیدن و در این حال به خاطر اینکه بعد از تهدید اینا را تضعیف کرده باشند، حکومت را تضعیف بکنن تا بتونن امتیازات بیشتر بگیرن. ما فکر میکنم دو دلیل عمده همی باشه که اول تهدید بکنن این حکومت را، بعد تضعیفش بکنن و بعد امتیازات بیشتر بگیرن، چی در میدان مذاکرات سیاسی از طریق حامیان و کسانی که اینا را تمویل میکنن و چی از طریق مذاکرات مستقیمی که خودشان گاه و ناگاه با رایالی صلح افغانستان انجام میتن یا با سایر اشخاص و افرادی که در ارتباط با صلح کار میکنن.
رئیس جمهور غنی چندین بار از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواست که به پروسه صلح بپیوندند، چیزی که آقای کرزی هم در دوران ریاست جمهوریش انجام داد. سوال اینجاست که حالا میشه گفت که ادامه چنین حملات به معنای بی‌اعتنایی مخالفان مسلح دولت افغانستان به تقاضاهای صلح جویانه رئیس جمهور افغانستان است؟
بدون شک با شما کاملا موافق هستم. به اعتنایی از پشت بازدن است. اصلا اساسا سال با چه نیروی باید شود؟ آقای احمدی، حمله دیروز ثابت کرد و مثل این حملات نظیر ازی در گذشته ها صورت گرفته که همه قربانی های ملکی داشته و هیچ نظامی نبوده، هیچ جنگی در این کشته نشده. علتی که حکومت همیش حکومت های افغانستان در این دهه همیش داعی صلح بودن و به طرف صلح حرکت کردن، خب میشه گفت یک سیاست عاطفی بوده باشد. اما اساسا صلح با کی و با چی میکانیزمه و از کجا آغاز بکنن این صلح را؟ من فکر میکنم با اثر یک نیروی آغاز کردن صلح و شروع نقطه آغاز به طرف صلح رفتن خودش یک مشکل بسیار کلان است.
بله آقای طاهری، با معذرت،
صلح صورت بگیرد.
پیشنهاد مشخص شما به حکومت افغانستان چیست؟ در واکنش به ادامه این حملات چگونه موضع‌گیری باید اختیار بکنند؟
حکومت افغانستان بهتر از با جامعه جهانی هماهنگی خوب ایجاد بکنه در مبارزه با تروریسم و کوشش بکنه پارتنر بسیار خوب باشه، کوشش بکنه مشوره دهنده بسیار خوب باشه، کوشش بکنه رهنمای بسیار خوب باشه. جامعه جهانی بدون شک میخواین، واقعا میخواین با تروریسم در افغانستان و در جهان مبارزه بکنن، اما در افغانستان اونا بلدیت ندارن که با چی شیوه ها و میکانیزم باید با تروریسم مبارزه شود. این مشوره و این میکانیزم را باید حکومت افغانستان صادقانه باید درست کنن، نه بر مبنای مصلحت ها.
بله.
و رهنمایی خوب بکنن جامعه جهانی را. من مطمئن هستم اگر رهنمایی خوب شود نتیجه خوب میده انشاءالله در افغانستان.
تشکر از شما شفیق الله طاهری، کارشناس افغان مقیم لندن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 108.5 هستید. شماری از افرادی که در حمله انتحاری دیروز در ولایت پکتیکا زخم برداشتن میگویند که بیشتر ولسوالی های این ولایت زیر اداره طالبان مسلح است و این گروه بر مردم این ولسوالی ظلم روا می دارند. نظیفه محبوبی در این مورد از کابل گزارش می داد.
حمله انتحاری در میدان رقابت بازی والیبال در قریه غیبی خیل ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا بار دیگر دهها خانواده را در اشک و ماتم عزیزانشان نشاند. زخمی شدگان این رویداد را به شفاخانه سردار محمد داوود به کابل انتقال دادند. من و همکارانم یک روز پس از این رویداد به این شفاخانه رفتیم. زخمیانی که به این شفاخانه انتقال داده شدند بیشتر جوانان و کودکان هستند. کودکی به نام سناولا که بدنش در این رویداد پره شده است بستری است. با دیدن سناولا چشم هر انسان به اشک می آید. سناولا 7 ساله است و با خانواده‌اش برای تماشای رقابت بازی‌های والیبال به این محل رفته بود. سناولا به سختی سخن می‌زند و برای ما از این رویداد می‌گوید. سناولا احساس می‌کند که پایش زخم برداشته است، اما نه، بدن این تفلک پاره است و تازه از اتاق عملیات بیرون آورده شده است. کم زاید زخمی سویده؟
خیه دوار او تو بولو من گردناس و توی مخلوق بولو حتی مین و تو توی مرومس خلق زواند زخمیانمس.
این دومین حمله مرگبار پس از حمله سال گذشته در ولسوالی ارگوی ولایت پکتیکا است که بیشتر غیر نظامیان را قربانی گرفت. یکی دیگر از زخمی شدگان این رویداد میگوید که پیش از وقوع این حمله در محل رویداد مقامهای پلیس محلی را دیده است، اما این نیروها نتوانستند مرد انتحار کننده را شناسایی کنند.
بازی به دور پایان رسیده بود که انفجار شد. هر طرف کشته شدگان افتاده بودند. باور قماندان پلیس محلی هم پیش از وقوع این حمله در محل رویداد بود. من دیدمش، اما آنان هیچ کس را تلاشی نکردند. این ولسوالی ها زیر اداره طالبان است. طالبان در حق مردم ظلم می کنند، مردم را می کشند. مردم مجبور شده اند با آنان یک جا شوند تا کشته نشوند.
در همین حال نبی جان ملاخیل، قماندان امنیه ولایت پکتیکا، نیز تایید می کند که نیروهای پلیس محلی در محل رویداد برای تماشای بازی والیبال حضور داشتند و به گفته وی 6 پلیس محلی هم در این رویداد کشته شدند.
مقام ها آنجا حضور نداشتند، صرف نیروهای پلیس محلی برای تماشا به این محل رفته بودند و 6 تن از نیروهای پلیس محلی نیز در این رویداد کشته شدند.
زخمی شدگان حمله انتحاری به کمک نیروهای اردوی ملی در هلیکوپترها به کابل انتقال داده شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که در این حمله بیش از 50 غیر نظامی کشته شدند و 60 غیر نظامی دیگر در این رویداد زخم برداشتند. مقام های این وزارت وضعیت 12 تن از زخمی شدگان این رویداد را نگران کننده میدانند. عبدالرزاق سیاوش، قماندان صحیحه شفاخانه سردار محمد داوود، در مورد وضعیت زخمی شدگان چنین میگوید:
ما کدیگه پای سیاسیش برای ما چندان ارتباط نمیگیره، که کرده و چه کرده همه که میفهمیم. دشمن مردم افغانستان ایره پلان کرد و مسئله کاملا سیاسی بود. اگر یک کمی عمیق‌تر فکر کنیم جواب بردن کرکت ماست، من دیگه نام نمیگیرم، زیاد کار نمیزنم.
حمله انتحاری و انفجاری در یک ماه گذشته بیشتر نظامیان و غیر نظامیان را آماش قرار داده است. حمله مرگبار انتحاری در ولسوالی یحیی‌خیل ولایت پکتیکا که در میدان بازی رقابت والیبال عصر روز یکشنبه رخ داد، بیشتر از جوانان کودکان قربانی گرفته است. زخمی شدگان میگویند که خانواده های آنها نیز به محل بازی های این رقابت آمده بودند. زخمی شدگان این حمله را کار نوجوان مردانه میخوانند و از حکومت میخواهند تا کسانی را که به چنین اعمال وحشیانه دست میزنند نابود سازد.
همکار ما نظیفه محبوبی بود که درباره انتقال زخمی های حمله انتحاری دیروز در ولایت پکتیکا به شفاخانه می گفت. عکس العمل کاربران افغان در صفحات اجتماعی نسبت به حمله مرگبار در پکتیکا تند توصیف شده. آنها کشتن غیر نظامیان را به شدت محکوم کردند. اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی دیگر در این مورد چه نوشتند از تمیم اخگر می‌شنویم که این شبکه‌ها را مرور کرده.
بیشتر افغان‌ها که در داخل و بیرون از افغانستان به سر می‌برند در صفحات فیسبوک و توییترشان به حمله انتحاری در پکتیا پرداخته و احساساتشان را با نوشتن مطالب متفاوت ابراز کردند. متی بیک، یک افسر اردوی ملی افغان، در صفحه فیسبوکش نوشته که پکتیکا، آنانی که خون تو را ریخته اند و تو را به خاک خون کشاندند، آنچنان روز تلخی را بالایشان خواهیم آورد که از به دنیا آمدن پشیمان شوند. دکتر فهیم توخی یکی از افغانانی است که در صفحه فیسبوکش از مردم خواهان اهدای خون به زخمیان رویداد پکتیا شده است. اکثر زخمیان این رویداد هم اکنون در شفاخانه 400 بستر تحت تداوی قرار دارند. جمیل کرزی در صفحه فیسبوکش با شریک نمودن عکس از تسلیت نوشته که امروز دستم به نوشتن یاری نمی کند. رفیع ابراهیم، یک جوان افغان که در بیرون از کشور به سر می برد، نیز در صفحه فیسبوکش نوشته که الهی بالای من رحم کن. یک خبرنگار افغان هم در صفحه توییترش ضمن تقبیه حمله خونین پکتیا نوشته است: خدایا مرا ببخش که بجز از تقبیه همچو عملات غیر انسانی و اسلامی کار دیگری کرده نمی توانم. حسیب الکوزی که در امریکا زندگی می کند نوشته است: در این کشور بدبخ و عقیده برخی از افراد افراطی ورزش کردن هم حرام است. او نوشته که دوستان گرامی، به خاطر حفظ جانتان پس از این ورزش نکنید. زبی الله نجرابی در صفحه فیسبوکش نوشته است که پکتیکا در غم چریک، بس کنید این کارهای بزدلانه تان را. اگر مرد هستین، از جنگ های موش مانند خود پرهیز کنید. با یک مرد چنین جنگ بزدلانه نمی زیبد. در این حال حمیده الکوزه، یک زن افغان، در صفحه فیسبوکش نوشته: ما از مرگ نمی ترسیم، اما از آدم های نامرد می ترسیم. پکتیا ما در غم چریک هستیم. شمس، یک تن از انجینیران موبایل در کابل، در صفحه فیسبوک خود نوشته که مخالفان سیاسی امروز برادران ناراضی دیروز، همه روزه مردم ما را شهید می کنند، اما حکومت با تقوی کردن اکتفا می کند و شورای علمای کشور بی‌شرمانه سکوت اختیار کرده است. جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت، محکوم کردن دردی را دوا نمی کند. کمی جدیت بکار است و در جستجوی راه حل این مشکل شوید. حکومت سیاستش را در برابر دوست و دشمن مشخص سازد و باید تعریف مشخص از دوست و دشمن داشته باشد. احمد شاه، محصل پوهنتون ادبیات کابل، در صفحه توییترش نوشته که دیگر سخن از بودن نیست، سخن از ماندن نیست، سخن از غم است و پریشانی. امروز باز هم دشمنان پس فطرت جانده ها هموطنم را در ولایت پکتیا گرفتند. روح همه ایتان شاد، یادتان گرامی باد. صدیق روان باز هم در صفحه خود پست نموده و نوشته که آفتاب، تو خو استاده بودی پلان گریانیدن مردم پکتیا ساخته می شد، تو خو استاده بودی که والیبال می کردن، تو خو استاده بودی که در چهار اطراف انفجار مردم توته توته می شد. حالی خو شاهدی بده، این را کی کرد؟ این را چرا کرد؟ این را با کی کرد؟ جواب بده دیگه. اخ، تو هم گنگه شده ای، تو هم شاهدی نمی دهی. جواب بده، جواب بده. تو خو نترس، تو خو دور هستی، ضرر برایت نمی رسد. جواب نمی دهی. سفارت امریکا در افغانستان نیز در صفحه توییتر خود این حمله را به شدت محکوم کرده و با فامیل های قربانیان ابراز همدردی می کند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. تعداد زیادی از شنوندگان ما در مورد جان دادن دهاتن در حمله مرگبار در پکتیکا بر رادیو آزادی هم پیام فرستادن. محمدی از بدخشان می نویسد که مسلمان هیچ و مسلمان دیگر را نمی کشد. شنونده دیگر نوشته که به خاطر رویداد مرگبار در پکتیکا و جان دادن دهاتن حکومت باید 3 روز ماتم ملی اعلام کند. صدیق الله درمان می نویسد که با غم مردم پکتیکا شریک هستند. و شنونده دیگر خانه کمک حکومت با خانواده های قربانیان و زخمی های حادثه دیروز در پکتیکا شده. از پیام هایتان تشکر. شنونده رادیو آزادی هستید. رئیس مشران جرگه افغانستان اردو و استخبارات پاکستان را دشمن دیرینه این کشور خوانده و میگوید که حکومت باید تعریف مشخص از دوست و دشمن داشته باشد. فضل هادی مسلمیار امروز در عکس العمل بر رویداد خونین در ولایت پکتیکا به خبرنگاران گفت که حکومت باید موضع روشن در این مورد اختیار کند. بیشتر در گزارش ویدا برکی.
رئیس مشران جرگه افغانستان روز دوشنبه سازمان استخبارات پاکستان یا ISI و اردو این کشور را دشمنان حکومت افغانستان خوانده میگوید که ناامنی و بی‌ثباتی افغانستان به قیمت بی‌ثباتی پاکستان تمام خواهد شد. فضل الهادی مسلمیار یک روز پس از وقوع حمله انتحاری خونین پکتیکا در صحبت با رسانه‌ها گفت که حکومت افغانستان باید تعریف مشخص از دوست و دشمن داشته باشد.
در افغانستان دشمن مشخص ده چیغد پاکستان ISI
و دشمن مردم افغانستان مشخص است. ISI یا استخبارات پاکستان و اردو این کشور است. حکومت مسئولیت دارد با حکومت پاکستان صحبت نماید. این گونه حرفها با خیرات خواستن نه، بلکه باید واضح صورت گیرد. با آنها فهمانده شود که افغانستان با ثبات و خیر آن کشور است. ثبات هر دو کشور با هم پیوند خورده است. اگر پاکستان به این گونه حملات ادامه بدهد، خود نیز خیر نخواهد دید.
خادم نشی او خپلمون خوشحال نشی.
رئیس مشران جرگه از حکومت وحدت ملی می خواهد تا به هدف تحفظ غیر نظامیان در راستای تأمین امنیت سرحدات و تقویت نهادهای استخباراتی این کشور مسئولانه اقدام نماید. با این همه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری شبکه تروریستی حقانی را متهم به سازماندهی حمله اخیر در ولایت پکتیکا کرد. رویداد خونین پکتیکا که ده ها تن را به کام مرگ کشاند واکنش های زیاده را در داخل و بیرون از کشور به همراه داشته است. جامعه بین المللی و حکومت پاکستان این حمله را نکوهش کرده آن را کار تروریستان می خوانند. حمله انتحاری روز یکشنبه در ولسوالی یحیی‌خیل ولایت پکتیکا هنگام مسابقه والیبال در میانه جمع از تماشاچیان آن رخ داد که در نتیجه آن نزدیک به 60 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. در این حال برخی از کارشناسان افغان بالای حکومت این کشور انتقاد کرده خواستار پاسخ بالمثل به این گونه حملات شدند. عتیق الله عمرخیل یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یکی ما کدام موقف روشن، چی رقم موقف روشن؟ من میفهم که مطلب از رئیس مشران و دیگه موقف روشن چی است؟ موقف روشن دو حالت داره، یا ایست که جواب است 100% باید بالمقابل جواب بدن به عین شکل، یا ایست که مسئله را در پیش بره که با پاکستان ما تصادم صورت بگیره، که جرأت هر دویش ما نداریم و قدرت هر دویش ما نداریم.
حمله انتحاری در ولایت پکتیکا در حال رخ می دهد که روز یکشنبه ولسی جرگه افغانستان قراردادهای امنیتی و دفاعی با امریکا و ناتو را مورد تایید قرار داد.
تشکر که رادیو آزادی را می شنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم و از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. 3:30 به وقت کامل شد. فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از فرشتن نگاه بشنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان شبکه قونی را مسئول حمله مرگبار در پکتیکا میداند. رئیس مشران جرگه افغانستان اردو استخبارات پاکستان را دشمن دیرینه این کشور خوانده میگوید که حکومت باید تعریف مشخص از دوست دشمن داشته باشد. گفتگوها میان ایران و شش کشور قدرتمند جهان در ویانا در آخرین ساعت پیش از پایان ضرب العجل تعیین شده قرار دارد. رئیس جمهور روسیه میگوید قصد ندارد برای تمام عمر باعث رئیس جمهور باقی بماند. و یک زن بریتانیایی ایرانی اصل که در ایران بازداشت شده بود به قید وثیقه زندان رها شده است.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا تحولات اقتصادی را بشنوید.
عواید ریاست ترانسپورت ولایت کندوز 30% افزایش یافته است. مسئولان این ریاست میگویند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی مردم نسبت به آینده کشورشان خوشبین شدند و سرمایه‌داران که قبلا فعالیت‌های اقتصادی و تجارتیشان را توقف داده بودند حالا دوباره به کار و فعالیت خود آغاز کردند. سید جواد جلالی رئیس ترانسپورت ولایت کندوز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که در جریان بنبست‌های انتخاباتی عواید این ریاست کاهش قابل ملاحظه داشته، اما پس از شکست این بنبست درآمد این اداره بیش از 30% افزایش رو نما گردیده است. وی میگوید که از سوی وزارت مالیه کشور برای جمع‌آوری عواید سال 1393 به این ریاست 16 میلیون افغانی پلان داده شده بود که از آغاز پلان کاری تا کنون 11 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری گردیدند. و مسئولان ریاست امور زنان ولایت جوزجان میگویند که با کمک دفتر سازمان ملل متحد برای 4 ماه پروژه چادر بافی را در شهر شبرغان مرکز این ولایت را اندازی نمودند. با گفته آنان تا کنون از طریق این پروژه برای 18 زن مهارت چادر بافی آموزش داده شده و قرار است تا ختم این برنامه به زنان شامل در این کارگاه وسایل کاری نیز داده شود تا عملا به طور مستقلانه مشغول کار شوند. این پروژه که باغ زنانه نام دارد با هزینه بیش از 7000 دلار آمریکایی را اندازی گردیده است. شماری از زنانی که در این پروژه شامل کارند میگویند که این برنامه کمک کرده تا بخش از مصارف زندگی خود را تامین نمایند. آنها گفتند از بافت هر چادر حداقل 200 تا 300 افغانی به دست می آورند. زیبا روزی مسئول پروژه چادر بافی میگوید این پروژه در راستای خودکفایی زنان خانواده های بی بضاعت را اندازی شده است و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 58 افغانی و 20 پول، 1 یورو 72 افغانی، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 40 پول، 1 درهم امارات 15 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 567 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. رسیدیم به پایان پخش گزارش‌ها و مصاحبه‌های این برنامه. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنونده‌های رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه‌های فکر نو در خدمت شما هستیم که این برنامه نوبت به جوانان ولایت بامیان است. در ابتدا از مهمانان این برنامه خواهش می‌کنیم که خودشان را معرفی کنند.
به نام خدا سید احمد حسین احمدپور هستم، یک از شهروندان بامیان.
به نام خدا سید قباد شاپور هستم، یک از کارمندان معارف بامیان.
به نام خدا عزیز فرهمند هستم، فعال فرهنگی.
به نام خدا عبدالغفار غفاری هستم، یک از شهروندان ولایت بامیان.
جواد سادی هستم، فعال مدنی بامیان.
خب تشکر میکنیم از مهمانانی که در این برنامه اشتراک کردن. موضوع برنامه ما توقعات جوانان، مخصوصا جوانان بامیان، از حکومت جدید که حکومت وحدت ملی است، و از شما میخواییم که در این زمینه در مورد ما توقعاتی که از حکومت جدید دارین بر ما بگوین. در ابتدا از آقای احمدپور پرسان میکنیم که توقعات شما از حکومت جدید چی است؟
البته یک از توقعات عمده جوانان در سطح افغانستان، مخصوصا بامیان، خب زمینه یا دسترسی جوانا به شغل و کار اینا هست. خب در حکومت قبلی هم یکی از مشکلات عمده جوانایی بودن که بیشتر برای جوانا زمینه دسترسی به کار و اشتغال مساعد نشدن و در روند حکومتداری بیشتر جوانا سهم داده نشدن. منتها توقع عمده جوانا سهم ساختن جوانا در اصل قدرت و حکومتداری است که باید جوانا را برشان یک سهمی خوب در نظر بگیره حکومت.
فکر میکنید که چطور میتونه جوانا در قدرت سهم کنن؟ یعنی راه حلی که شما پیشنهاد میکنید فکر میکنید؟
با توجه به اینکه جوانا کتله عظیمی از جامعه را تشکیل میده و همینطور قشری باسواد جامعه را جوانا تشکیل میده، بنابراین ضرورت هست که خب در تمام پست‌های دولتی برای جوانا خب حداقل در تمام بخش ها برشان سهم داده شده، تا ای که ما مثلا در دوری موقت بود یا انتقالی تنها یک وزارت برای جوانا داشتیم، در حالی که جوانا میتونه در تمام وزارت خانه ها کار بکنه، در تمام بخش ها فعالیت بکنه. بنابراین حکومت هم میره باید در نظر بگیره که خب از اینمی نیروی عظیم کاری که جوانا هست از اینا باید استفاده صورت بگیره.
خب با تشکر از آقای احمدپور. آقای شاپور، توقعات شما از حکومت جدید چی است؟
ما به حیث یک جوانی توقع رو دارم که حکومت وحدت ملی باید حداقل برای جوانان شعارهای عملی را تطبیق بکنن، مثلا در هر مسائل اجازه نقد داده شون که اینا به هر مسائل اجتماعی باید نقد بکنن و ایجادگری بکنن، ابتکارات بکنن که تا فکر زیاد به شکل جامع و روکت نمونن. به می اساس شما میبینید ما در اکثر ادارات دولتی هنوز هم که میریم کسایی که 65 ساله هستن یا 70 ساله که دیگه اینا نیروی کاری برای زنا باقی نیست، اینا هنوز هم در کار هستن، ولی در این حال جوانایی که امروز از حداقل مستری دارن، لیسانس هستن، در پشت خوابگاه اینا با شکمای زیاد چرب میان، هنوز هم به سر میبرن که اینا برای زنا شغل کاری نیستن. حداقل اونا بیان در ادارات جابجا شون تا بتونن با نیروی قوی‌تر کار بکنن، چون اینا هم توانه علمی دارن، هم توانه فکری دارن، هم توانه جسمی دارن، دیگه حداقل نیروی کشت کنیم و برن دیگه پشت کار خود. این توقع رو دارم که زمینه عملی برای اینا باید داده شون. هنوز ما در جامعه ما کتاب خواندن جرم است، یک مقدار کتابایی که باید به زبان عربی باشه به اونا باید خوانده شه، که حداقل ما میتونیم هر نوع کتابی که دسترس ما قرار بگیرن بخونن و این رو باید بکشن در میدان تا هر کس خوب بعد انتخاب بکنن و برن پشت کار.
خب با تشکر از آقای شاپور. یکی از مسائلی که بحث شده بود که سهم ساختن جوانان در حکومت جدید، آقای فرهمند نظر شما چی هست؟ یعنی شما چه توقعی دارین؟ بغیر از اینکه توقعاتی که دیگه دوستان گفتین سهم ساختن جوانان در حکومت، دیگه توقعاتی هم هست؟
خب ما فکر میکنم مهمترین بس فعلا در افغانستان، مهمترین دغدغه اجتماعی برای جوانان و بر تمام مردم دو مسئله است. یک بحث امنیت است و دیگه بحث مسائل اقتصادی و مسائل کاری. متاسفانه با بوجود آمدن حکومت جدید، حکومت وحدت ملی، ما میبینیم میزان حملات گروه افراطی و طالبان در افغانستان افزایش پیدا کرده و این بر تمام مردم نگران کننده است. در قدم اول هر شهروند افغانستان، هر جوان افغانستان نیاز به این داره که امنیتش تامین شود و این یکی از مسئولیت های عمده حکومت وحدت ملی است. موضوع دوم هم قسمی که دوستان اشاره کردن، موضوع اشتغال یا کاریابی برای جوان است. خب متاسفانه در حکومت‌های قبلی با وجود ذکر کارهای شد، ولی در حد که انتظار می‌رفت و توقع می‌رفت جوان‌ها به کار گماشته نشدند و فعلا ما جوان‌های زیاد رو داریم که اینا تخصص دارن، کار کردن، درس خواندن، تحصیل کردن و از توانایی و انرژی خوبی برای کار در ادارات مختلف افغانستان برخوردار هستند. تعداد از دوستای ما هم در این وقت‌ها کمپاین را در کابل رو اندازی کردن که کمپاین 35% میگن، یعنی در هر اداره افغانستان، در هر وزارتخانه افغانستان جوانان باید 35% سهم داشته باشند و بتونن اینا کار بکنن. به خاطر از این که ما مطمئن هستم حکومت جدید هم برای پیشرفت و انکشاف در کشور به توانایی های جوانان ضرورت داره و موضوعات دیگه هست، مثل صحت است، مثل مسئله اعتیاد است که باید واقعا نگران کننده است. ما تعداد زیادی معتادین داریم. حکومت وحدت ملی باید استراتژی و پلان مشخصی به خاطر کاهش کشت کوگنار و جلوگیری از اعتیاد جوان ها داشته باشد، در بخش صحتی اینا توجه بکنند، در بخش تحصیلات همه قسم زمینه خوبی تحصیلی را فراهم بسازه. هنوز هم جوانایی که امتحان میتن یا از 12 فارغ میشن امتحان کنکور، تعداد اعظم اینا به پانتونا جذب نمیشن به خاطر میزان پایین پذیریش و اینا مجبور میشن که به کارهای دیگه دست بزنن. از این خاطر است که حکومت وحدت ملی در این بخش باید توجه بکنند، در مهمترین بخشش امنیت و مسئله کاری.
خب آقای رضایی، شما تا چه حد با نظریه آقای فرحمان موافق هستین و آیا شما تقاضا یا درخواست دیگه هم دارین از حکومت جدید؟
نظریات آقای فرحمان واقعا قابل قدر است که برای هر شهروند افغانستان اول امنیت و اقتصاد بسیار شکل لازمی خود را دارد، اما توقع ما از حکومت جدید یا حکومت وحدت ملی این است که باید جوانان را سهم بسازد. در حکومت وحدت ملی دوباره باز هم همو کسایی که قدرتمند بودند دوباره آنها نباید جابجا شوند و دیگر هم این که از بین بردن این قومگرایی، سمتگرایی و مذهبگرایی باید اینها از بین برده شود تا که جوانان ما نیروی جوان هستند، فکر جوان دارند و با کار خود ادامه بدهد و دیگر همین که باید این کار به اهل کار سپرده شود. هر جوانی که از هر رشته ای که فارغ می شود به همون رشته ایشان باید کار داده شود، نه اینکه به رشته دیگر یا در بخش دیگری. همین است که مثلا رشد یک کشور هم می سپردنی کار به اهل کار هستند و قشر تحصیل کرده باید برشان زمینه کار آماده شود تا اینکه کشور ما رشد کند.
خب با تشکر از شما آقای ساده، به عنوان یک فعال مدنی توقع شما از حکومت جدید چی است؟
با اجازه دوستا، من میخواستم فقط چند چیز را به صورت مشخص اینجا یادآوری کنم که به عنوان یک فعال مدنی یا یک شهروند بامیانی توقع از ما یا توقع ما از و حکومت وحدت ملی چیه؟ طوری که آقای فرامان اشاره کردن، امنیت یک اصل پذیرفته شده در خود انکشاف و ترقی یک جامعه است. در جامعه یا در کشوری که امنیت نباشه، در اونجا ترقی و پیشرفت را ما نمیتونیم شاهدش باشیم. و بعد از او که بگذاریم، ما از حکومت وحدت ملی، رئیس اجرایی و کابینه افغانستان، رئیس دولت خواهشمند هستیم که برای از ما یک تعریف دقیقی را از منافع مشترک در داخل افغانستان، یک تعریف مشخصی را رابطه. به این خاطر ما ای گبه میزنم که ما تا هنوز ندانستیم ما متحد با جهان هستیم، متحد با عربستان، متحد با او طرف خط دیورن هستیم، با کجا هستیم. هر کسی میاید در اینجا او بنا به سیاست های شخصی خود، خوب بنا بر سلایق و علاقه خاصی به گروه یا به افرادی را که داره برای افغانستان پالیسی میسازه و برای افغانستان منشور یا ختمش میسازه. ما بارمان به این هستیم که باید دولت افغانستان برای نسل جوان افغانستان و برای مردم افغانستان یک تعریف مشخصی را از منافع مردم افغانستان که آیا این منافع فلانی است، بس منافع فلانی نفر است، فلانی گروه است یا منافع مردم افغانستان است، از یک طرف مشخصی را کنه. از تهدید مشترک، امروز در اکثر مناطق افغانستان در اکثر روستاها بریم، مسئله پدیده به نام طالب یا القاعده، این یک تهدید مشترک برای تمام مردم افغانستان
افغانستان پنداشته نمیشه. این یک تهدید برای جنوب و جنوب غربی ها است و در این صورت وقتی ما رو میبینیم این تهدید برای از اوناست، دیگه قسمت افغانستان به طرف جدا شدن میره. این امو حسی را که یک پیکر واحد افغانستان داشته باشه، این حس کم کم از بین میره و افغانستان دوباره برمیگرده به اون نظام های ملوک طائفی یا احساس خودسری ها در ولایت درر گوشه افغانستان. و امی قسمت نیازمند ازی هستیم که ما در جای این قسمت مثلا در حکومت افغانستان بیشتر تمرکز روی افراد است. فلانی شخص به عنوان وزیر انتخاب کنین، فلانی شخص به عنوان معین یا به عنوان رئیس انتخاب کن، فرد شایسته فرد خوب است. نظر از ما و خاصی از ما است که به جای تمرکز و روی افراد یا روی فرد، بیایید ما شما عبور از فرد کنیم یا از شخصیت ها کنیم. ما یک سیستم اداری شفاف، یک سیستم، یک مکانیزم سالم بسازیم. کوم مکانیزم با آمدن احمد محمود تغییر نکنه، او سیستم پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان باشه و او بعد یک سال و پنج سال دیگر روز تغییر نکنه. ما اونقدر زمان نداریم که زیر ساختارهای حکومتی خوره یا عمو منشور خود هر روز بسازیم. در سیستم سیستمی را بسازه که افراد به اونجا خود سیستم نظارت و مدیریت کنه. و در قسمتی که دوستا در رابطه به جذب جوان صحبت کردن، من باورمن به هستم که حکومت افغانستان همیشه تا هنوزم در این 13 سال بازی دوگانه را دولت افغانستان در پیش داشته و با جوانان انجام داده. ما به طور مثال دولت افغانستان گفته ما برای جوان ها زمینه های تحصیلی را فراهم می‌سازیم که اینا بره تحصیلات و تحصیلات عالیشون انجام بده و بعد از او با یک درجه یا با یک مدارک عالی آمده در افغانستان یا در کشورشون به صورت عموم وارد خدمت شوه. ما می‌بینیم که بورس های تحصیلی که در چند سال اخیر خواستن، در 5 سال اخیر که ما شاهدش هستیم، اکثر بورس ها معرفی میشه بر ادارات دولتی و ادارات دولتی کسای سما افراد که اونا نه زبان انگلیسی را میفهمه نه دیگه. اینم کسایی که ما را فقط اکثرا بورسا در پاکستان و هندوستان یا ترکیه هستن، از اونجا ما را بدون از یک چیزی را بیاموزه پس میآید در داخل افغانستان. یعنی به این مناسبت کمک هایی را که جامعه جهانی و کمک هایی را که کشورها در به خاطر ظرفیت سازی کادر یا به خاطر ظرفیت سازی کارمندان دولت افغانستان میکنه، یا ما در مورد چون یک بابه 60 ساله 40 ساله ای را که برای تحصیل رای میکنه یا یک زن 40 ساله را روان میکنه، او 3 10 سال 15 سال دیگه بشه کار نمیتونه. اگر جوان روان کنه، ما فکر کنم که او به قول دوستا هم پتانسیل کاری را داره، هم استعداد کاری را، چون او ذهن از آماده جذب است. در این قسمت که ما میخوایم از دولت افغانستان برای جوان سهم بیشتر بده، ما برای باورمند مثل یک سیستم دیگه یک دیگه کشور هست، مثلا یک برنامه دیگه کشورها داره در مؤسسات در نهادهایشان به نام انترنشیپ، و او برنامه برای جوان زمینه زیر فراهم میکنه که در دوران تحصیل خود جوان بره به نهادها به صورت ولنتیر یا رضاکارانه در اونجا جذب شوه و او بتونه بعد از فراغت از جوان تایید کنه، تصدیق کنه که جوان اینی قدر تجربه کاری داره و اینی توانایی کاری یا اسکیلز یا مهارت ها در وجود ازی هست، پس جوان به کار گماشته میشه. تا زمانی که این نشوه، ما میبینیم که جوان ها به طرف ازی وقتی که جوان ها انوولف یا دخیل نباشه در امورات کشور، در او قسمت است که جوان ها رو میاره به طرف اعتیاد، رو میاره جوان ها به فرار از افغانستان. ما امروز میبینیم در افغانستان فرار استعداد های کسایی چیزی میدنه در افغانستان اینا نمیشن. اینا احساس میکنه که در یک آینده یا در یک دورنمایی را که برای خودشان ترسیم کرده و تصور میکنه، در اونجا یک چیزی هست که نامعلومه.
خب با تشکر از آقای ساده، آقای احمد پور، شما گفته بودیم که حکومت جدید با جوانان در ساختار حکومت شریک بسازه. با وجود فساد اداری بسیار بالا در دستگاه حکومت افغانستان، آیا فکر میکنه دی امر امکان داره؟
حکومت وحدت ملی در اولویت کاری خود باید با خب یک مکانیزم بسیار دقیق و مشخص را برای محو و ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان تعیین بکنه و طرح بکنه. در صورتی که ما نتونیم در ابتدا فساد را از افغانستان ریشه‌کن بکنیم، بنابراین به خب خیلی از برنامه ها حتی در بخش انکشاف، مثلا در بخش امنیت، در بخش ازی که ما حداقل برای جوانا یک زمینه خوب تر مساعد بکنیم، خب ما نمیتونیم که در قسمت ها کار بکنیم. بنابراین خیلی نیاز هست که ما ابتدا یک مکانیزمی بسیار دقیق و جامع را روی ریشه‌کن کردن فساد اداری از افغانستان بسنجیم، تا ای که ما خب اگر در بخش استخدام فکر بکنیم، در دور قبل مثلا خب جدای ازی که چقدر پول تا بالا میشد و واسطه ها بود، مثلا خب اکسسل رزنه های بودن که حداقل نمیتونست جوان ها در بخش های تخصصی و مسلکی خود کامیاب شوه یا که در کار گمشته شوه. بنابراین خیلی نیاز جدی هست که ما اول روی فساد بخش فساد مالی باید کار بکنیم تا یکی از بین بره. دوم در مورد فساد خب به نحوی که اونجا یک تعداد کسا خب علاقات خاصی بودن که مثلا از طریق واسطه ها میشد بعضی کسا را، خیلی کسایی که مثلا در بخش های مختلف مسلکی آموزش دیده بودن، اونا نمیتونست به مو پست های دلخواهشان حداقل یک نمره کامیابی نره بگیره تا یک در کار گمشته شود. بنان خب نیاز جدی هست که ما روی حکومت وحدت ملی، روی ریشه‌کن کردن فساد اداری در افغانستان توجه جدی باید بکنه.
خب با تشکر از شما آقای فرهمند، آیا فکر میکنید که توقعات جوانان بامیان نسبت به جوانان کابل فرق داشته باشه؟ یعنی امکاناتی که برای جوانان بامیان هست همسط با امکاناتی هست که برای جوانان دیگه ولایت هست یا نه؟
نه خیر، بامیان یک مقدار وضعیت جوانا با کابل با مرکز تفاوت داره. تفاوت هم در اینجا است که مثلا مراکز آموزشی، امکانات درسی و تحصیلی در مرکز افغانستان در کابل بیشتر است نسبت به ولایت بامیان. شما میفهمید یک ولایت بامیان یک ولایت کوهستانی و دوردست است تقریبا، که مخصوصا در فصل سرما که جوانا باید به کورس‌های زمستانی برن درس بخوانند، در موضوعات مهمی مثل علوم روز انگلیسی یا کامپیوتر باید بخوانند، امکاناتش در بامیان کمتر هست و به صورت درست اینا مجبورن. شما میبینید از طرف زمستان اکثر جوانای بامیان مجبور هستن که به خاطر پیگیری دروس به کابل مسافرت بکنن، در اونجا اتاق بگیرن و با کرایه بالا درس بخوانن و شاید راز موفقیتش هم همین باشه. و از طرف دیگه در خود مکاتب هم، در مدارسی که اکثر مکاتبی که جوانا تحصیل میکنن یا درس میخوانن در ولسوالی ها، هنوز هم مال قسمت تعمیرات مکاتب، قسمت مواد آموزشی، در بخش معلمین مسلکی اینا مشکلات وجود داره. و ما میخوایم در قسمت صحبت های آقای احمدپور یک اشاره بسیار کوتاه بکنم در قسمت کاریابی. یکی از نگرانی های عمده خود ما در حکومت جدید این هست که متاسفانه قسمی که دیده شده استخدام ها در حکومت جدید هم بر اساس روابط حزبی و کمپاینی صورت میگیره. شما ببینید البته فعلا که ما شما صحبت میکنیم استخدام بند هست یا متوقف شده، ولی استخدام هایی که در ادارات صورت گرفته، مثلا رئیس جمهور افراد را استخدام کرده، رئیس اجرایی، معاون اول و معاون دوم، کسایی هستند که به طور مستقیم در زمان کمپاین امرای اینا کار میکرد یا در احزاب اینا شامل بود. ولی نگرانی ما است که اگر زمان روند استخدام ها باز آغاز شود، ما قسمی که آقای احمدپور اشاره کردن، چی تضمینی وجود داره که باز هم امیر روابط نباشه، مسائل حزبی نباشه، مسائل قومی نباشه و اون تعداد جوانایی که مستقل هستند و وابسته به هیچ حزبی نیستند اما تخصص دارن، درس خوندن، سرنوشت اینا چی میشه؟ آیا اگر باز ایتو باشه که هر کسی در حتی در پروگرامی اصلاحات اداری هم در امتحان اشتراک بکنه، کامیاب شوه، نمره بالا بگیره، درس خونده باشه، ولی باز مثل حکومت قبل مکتوبش در اداره امور بند بانه و از اونجا امرایش موافقه صورت نگیره، باز هم دچار بی سرنوشتی میشه. ما امیدوار هستیم که دیگه در حکومت جدید مسائل واسطه و اینا در میان نباشه و هر کس بتونه بر اساس شایستگی خود در کشور کار بکنه.
با تشکر از آقای فرهمند. آقای رضایی، جوانا زیادتر به آموزش هم نیاز دارند، امکانات آموزشی که در ولایت بامیان وجود داره آیا فکر میکنید برای جوانان بامیانی کافی است و توقع شما در این زمینه چی است؟
بله، البته در ولایت بامیان نسبتاً در سایر ولایات امنیت هست، اما نیازمندی هایی که یک جوان بامیان دارد نسبت به دیگر ولایت ها کم هست و دیگر ولایت ها چون که امنیت نیست اما زمینه آموزش خیلی فراهم هستند. یک توقعی که یک جوان که مثلا در پایتخت در کابل دارد و میتواند برآورده شود، مثلا مرکز آموزشی ها هست، چه خصوصی چه دولتی، اما در ولایت بامیان نیست. در ولایت بامیان میبینیم تا هنوز محصلین ما لیلیه وجود ندارد، اما تعمیر لیلیه هست، اما همون کسی نیست که بیاید افتتاح کنه و برای جانان ما همه را آماده بسازد. اینجا هست که محصلین ما در کوچه ها، در خانه هایی که پلاستیکی، حتی پلاستیکی هستند، که همونجا میروند تحصیل خود را ادامه میدهد. اینجا هست که هیچ زمینه برای تحصیل برای جانان بامیان آماده نیست که این توقعاتشان برآورده شود.
تشکر از شما. آقای ساده، از نظر
انکشافی ولایت بامیان در چند سال اخیر آیا شاید انکشاف بوده و توقع شما در این زمینه از حکومت جدید چیست؟
در قسمت بازسازی انکشاف فکر کنم که انکشاف وقتی ما مطرح میکنیم فقط بازسازی را در بر نمیگیره، خود انکشاف روستاها، انکشاف بازار، خود انکشاف محیط زیست و انکشاف تعلیم تربیت نظام آموزشی در ولایت بامیان. به صورت عموم تنها چیزی که ما اینجا ببینیم، ما دو بخش میکنیم، بخشی که حکومت در اون قسمت چقدر داخل بوده در این انکشاف و ترقی یا دستاوردها و خود مردم چقدر بوده. ما میبینیم که در ولایت بامیان هنوزم طوری که دوستا اشاره کردن، در ولایت بامیان ما یگانه لیلیه‌ای که برای محصلین دانشگاه بامیان داریم برای 4 دفعه افتتاح شده و هنوزم به بهره برداری سپرده نشده و او باز اون طوری که باید ساخته میشد ساخته نشده و بهره برداری هم سپرده نمیشه، به خاطر اینکه دولت رو تحویل نمیگیره و نهاد یا مؤسسه کار کرده اونا به حد پرقدرت یا زورمند هستن که اونا خودشان پاسخگو و مسئول در رابطه با این نمیدونه و در حکومت محلی بامیان توان بازخواست هم از اون نداره. و در این که مسئله شما برین در انوزم در بازار بامیان، در خود نکی پس کوچه بازار بامیان، دوستا اشاره میکنه میشه وقت راپور میده در رابطه وضعیت مسئولین نوشته میکنه یک از پس کوچه های بازار بامیان، فکر کنم او در مهراق و در مرکزیت بازار بامیان است که مسئولین تمام اتاقایشان با پلاستیک پیجه و هیچ مسئول بامیان به برق دسترسی نداره. شما مسئولین بامیان بینگرین حداقل از ابتدای ترین نیازی که اینا داره برق است، اینا حداقل موبایل ها از اینا چارج نداره، چه برسه که ناز کامپیوتر و خدمات اینترنتی و دیگه و دیگه مستفید شوه. شما یک کورس آموزشی انگلیسی را به صورت معیاری و استاندارد چه سراغ در ولایت بامیان ندارن که برو بچه‌ها درس بخونه و همچنان کورس کامپیوتر، چه برسه به مراکز تحصیلات عالی که خصوصی باشه و برای اینا جوانا بتونه آموز زمینه های دیگر برای اینا فراهم کنه که برو به صورت شخصی یا خصوصی بخونه، چون این چیز رو ما در ولایت بامیان شاهدش نیستیم. در قسمت انکشاف در روستاها شما برین پول و پولچک بودجه ها یا خود کمک های جامعه جهانی که بیش از میلیاردها دلار در افغانستان در 13 سال سرازیر شده، شما برین به طور مثال ولسوالی پنجاب یا ولسوالی ورس یا ولسوالی کهمرد و شیبر شما برین و خود واحد های اداری از اون هنوزم ساختمان نداره. شما مثلا مثال میزنیم در ورس، در اکثر مناطق از اینا بچه ها که من صحبت میکنم، اکثر جاهای از اینا بچه ها هنوزم زیر خیمه و در بین اولی در بین مساجد درس بخونن، هنوزم اینا اونم خود محیط اکادمیک که محیط آموزشی رو نداره. محیط آموزشی در نظام آموزشی یک اصل عمومی است، یک اصل عمده و عمومی، اما در ولایت بامیان چون این چیز اینا دسترسی نداره. در قسمت ظرفیت سازی ها شما ببینید، ما شاید ایجاد پروژه بیش از 217 میلیون دلار توسط سفارت آمریکا در داخل افغانستان هستیم که خود این پروژه یا این برنامه برای خانم‌ها است، مشخصا این برنامه مشخصا برای فعلا با 5 ولایت دیگه کار میکنه. شما ببینید دادخواهی که زنان بامیان کرده، زحمتی که زنان بامیان میکشه، دخترای بامیان به طول یک به مدت یک ساعت اینا پیاده روی میکنه تا بره درس بخونه و بیاید، هیچ گونه سرویس یا ملی بس یا حداقل موتورایی نیست که اینا رو برداورد کنه در قیمت ده یک مقابل یک مقدار پولی، اما اینا بر از اونها هیچ چیزی نیست. اینا هنوزم خودشان به خاطر امی مؤلف های دموکراسی اینا پیش قدم در موضوعات پذیرشی، موضوعاتی که دیگر را ترک کرده اینا بوده، اینا اولا ثابت ساخته، هنوزم اینا محروم است. زنای بامیان شما ببینین کدام یک پروژه بازسازی پروژه ظرفیت سازی اساسی بوده و زنای بامیان از اون مستفید شده و همچنان جوانا. من بری باور هستم که بازسازی آنچنانی که باید در ولایت بامیان صورت میگرفت صورت نگرفته. یک اصل مردم بامیان در او کم کم باور میکنه، این است که خود اینمی روند ناامن سازی مردم بامیان در او به خود تلقین میکنه، ولایت هایی که ناامن بودن اکثر پروژه ها در اونجا به مصرف میرسه و اینام باورمند به این شده که ما باید ناامن بسازیم و شورش کنیم تا ولایت ما ساخته شوه. اما در نشستی که در توکیو شده بازم این بار در ولایت های کار بشه که بیشتر ناامنه و این شعار خود آقای کرزی بود در دوره قبل، شما مکتب ها رو بسازونین اونقدر بسازونین شما خسته شین اما ما جور کردن خسته نشیم، اما در اینجا مکتب نداریم. و این است که مردم بامیان نه تنها باورمند به انکشاف نیست و اگه با مردم بامیان 5000 بالای 5000 دختر و بچه میاد به صورت مساویانه در کنکور امتحان میده، فکر کنم اینا خیزش عمومی مردم بامیان هستن نه کارهای دولت.
با تشکر شما دوستا، سال آخر من این است که با وجود این مشکلات که شما گفتین که در ولایت بامیان برای جوانای بامیان وجود داره،
جوانای بامیان چی دستاورده چی پیشرفتایی داشتن؟
خب خوشبختانه جوانا در ولایت بامیان از ابتکارات بسیار خوبی برخوردار هستند. با وجود از اینکه محرومیت داشتن، مشکلات اقتصادی داشتن، اما قسمی که دوستا اشاره کرد اینا در دکانا درس میخوانند ولی پیش قلم هستند درس تحصیلی. جوانای بامیان در زیر خیمه در زیر آفتاب درس میخوانند در مکاتب ولی در کنکور میبینین که نمرات بسیار خوبی را میگیره و در پوانتونای خوب را پیدا میکنند. اما قسم در بخش فعالیت های فرهنگی در بخش فعالیت های اجتماعی چون بامیان یک ولایت امن است و مردم بامیان هم ظرفیت به اصطلاح پذیریش حرکت های مدنی را داره و اینجا بسیار دست به ابتکارات زدن. ما در ولایت بامیان رئیس شورای ولایتی داریم که جوان است و خودش یک خانوم است. ما در ولایت بامیان خانمایی را داریم، دختر خانمایی را داریم که تمرین بایسکل رانی میکنن. ما فکر میکنم در جامعه سنتی افغانستان در ولایت دیگه این امر مقدور نیست و اونها دستاوردهای خوبی را در مسابقات بایسکل رانی داشتن. ما جوانایی را داریم که در بخش‌های مختلفی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی حتی پیش قدم هست و میتونه الگو و نمونه باشه برای دیگه جوانای افغانستان و ما مطمئن هستم که اگر اندک امکانات هم در اختیار جوانا قرار بگیره و اینا مورد تشویق قرار بگیرن و زمینه و فرصت برشان فراهم شود میتونه کارهای بسیار مفید و مؤثر را به نفع ولایت بامیان و به نفع کشور خود انجام بده.
خب با پایان یکی دیگر از برنامه های فکر نو رسیدیم و تشکر میکنیم از مهمانانی که در این برنامه شرکت کردند و همین طور تشکر میکنیم از شنونده های رادیو آزادی که تا این لحظه برنامه ما را دنبال کردند. تا برنامه آینده خدا یار و نگهدار شما.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.